این حدیثی که حدیث یونس بن عمرو در این روایت تعبیر شده که حضرت اون نذری که کرده بود، حضرت فرموده که این نذر چیزی نیست و ذالک لک، که مرحوم آقای خویی ایشون فرموده بودن که این مکتوب البطلانه، برای خاطر این که بالاخره مباشرت کراهتش مسلمه، ترک مکروه راجهه، چرا منعقد نشه یه هرچین نظری؟ که ما عرض کردیم که این دو تا جواب ما از این دادیم، که یکی این که نسخه معلومی نظر تو باشه، ممکنه نسخه تقذر تو باشه، یعنی استغذار کردم و بعدم آمد از این حرکت خودم و بر خودم گفتم علیه که این کار دیگه بعد از این کار نکنم. چون این سوال شده در روایات، اگر کسی علیه بگه آیا برش لازم عمل کنه یا نه؟ در روایات هست که نه، اگر لله علیه بگه لازمه، اما علیه کذا این نقشی نداره. یک احتمال هست نسخه تقذستو باشه، بله، و احتمال دیگه هم اگر نذر باشه، نذر در معنای مصطلح عبارت از این است یه چیزی رو برای خدا قرار بده، و الا اصل نذر به معنای تعهده. وقت که نحوه نذرش هم بعد میگه و نظر تو فجعل تو علا نفسی ان بل اتو الى امرأت ها کذا فعلیه صدقت و درهم، که انه من تعهد کردم و اینجوری قرار دادم. حضرت می‌فرماید که نه، این اثری نیست. و ثالثاً این مطلب رو که ما خیلی مسلم بگیریم که مکروهه، اینم باید ثابت بشه کراهت این، برای خاطر اینکه سید مرتضی که اون دعوای اجماع میکنه بر عدم کراهت و عدم حرمت، حالا ما اونو نمیخوایم ادعا کنیم. اونی که آقای خویی استدلال کردن برای کراهت از حدیث انا لا نفعل، اونم که عرض کردیم صاحب حدایث میفرماید، ما عرض کردیم که این دلیل نمیشه که حضرت میگه ما ها این کار را نمی کنیم برای این است که این ذاتن یک اشکال عیبی داره عمومی، این دلیل نیست. خود صاحب حدایق به یه چیزی تمسک کرده، این را رد میکنه، میگه انا لا نفعلی که آقای خویی به او تمسک کردن، او را حدایق رد میکنه، ولی خودش میفرماید بر این که چون بعد از این که اشکال میکنه راجع به روایات ناحیه، میگه بعد از اینکه روایات ناحیه رو قرار شد هم کنیم به تقیه، چه دلیلی بر کراهتش داریم؟ اگر ما گفتیم که نه برای تقیه نیست، خب جمعا بین الادله حکم میکنیم که این نواهی کراهتی است. ولی اگر ما تصرف در ادله اینجوری کردیم، گفتیم این نواهی در جهت صدور تصرف کردیم، گفتیم این صدر للتقیه، خب صدر للتقیه اصل کراهت ما از کجا اثبات کنی؟ چون اون تقیتا گفته شده، ممکنه اصلا کراهتی هم نداشته باشه، تقیتا نهی شده، اصل نهی هم در کار نباشه به هیچ نه. این را ایشون اشکال میکنن. این روایت هم که گفته انا لا نفعل میفرمون، اینم دلیل نیست. بعد به یک روایت دیگری که حضرت به طرف بعد از این که حکم به جواز میکنه که در نتیجه خلاف تقیه است، بعد میگه ولی احبو که تو این کار رو نکنی، ایشون میفرمه از این استفاده میشه کراهت، ولی اون هم به نظر ما استفاده نمیشه، چون این قضیه شخصیه است. در اون روایت مرسله که عرض کردین که از انی انها اصحاب خودم رو عهدی و اصحابی از این که این کار رو انجام بدن، خب اون شخص هم شاید جزء خواص بوده، یه چیزی بوده که خلاف شؤونش بوده، میگه تو رو مناسب نمیدونم این کار بکنی، یا مبتلا بوده با این عامه، ممکن هو کنن، اذیتش کنن، هزار جور آخر مسائل پیش میاد، درز کنه اینجور کارا، گاهی راجع به این موضوعات گاهی شکایت های به محکمه، الان هم شنیدم این موضوعات گاهی شده شکایت به محاکم کرده، اون وقت هم ممکنه اگه شکایتی می شد به قضات عامه ممکن مشکله برای اشخاص ایجاد می کرد. خلاصه قضایا خطابای شخصی در اینجاها نمیشه مطلبی استفاده کرد. صاحب حدائق به اون خطاب محب الله تفعل به اونجا ایشون تمسک میکنن. الان یادم نیست ببینم اون اصلا سند درستی هم داره یا نداره، حالا شاید اون رو بعدا چون میکنم. چرا ابن ابی یعفور مرسله است، ما احب ان تفعله مرسله است، سند درستی هم نداره، چون تو ذهنم بود اشکال سندی هم داره. خلاصه این چیزام هست. حالا اینو بعدن اگر یه قدیم ممکنه بعدن هم چیز کنیم. خلاصه این فرمایش آقای خویی هم بخواد تمام بشه، یک مقدمش هم همین است که اثبات بشه کراهت این. بعد از اثبات کراهت و اون یکی دوتا جوابی که ما دادیم اگر اونا نباشه، خب یه وجهیست که ما بگیم مثلا روایت رو بخوام کنار بذاریم، الا اشکالی نداره، معنی نداره، خوب نیست. نه حالا اجازه بدید چی شرطه؟ نه محل خلافه، اون عرض میکنم اونم محل خلافه در نزد شرطه یا نه، در یمین شرط نیست، در نزد محل خلافه. آقای خویی لذا این که به طور مسلم فرض کردن گفت فرمودن برید. یه مطلبی بعضی از این آقایون بحث اون هم این را داشت که گفت که یه جواب دیگری میخواست کس کنه، و این بود که وقت سب و لذالی که علی که انه عبارت مخراست، این حرجیست که تحملش خیلی سخته و آمده مشکلی شده براش از حضرت خواسته سوال کنه. این سقل از آل که علی، خب رو ادله حرج بگه که نه چیزی نیست و لیس علیه. من عرض کردم که در مسئله حرج درست رافع خیلی از احکامه، ولی راجع به خصوص نذر در خود روایات وارد شده که کسی اگر نذر کنه یه امر حرجی رو، این نذر واجب الوفاست. در اون روایت احرام میگه اگر کسی نذر کنه که از خراسان محرم بشه باید به نذرش وفا کنه. شما ببینید چند ماه در اون تاریخ سابق، چند ماه بخواد شخص در حال احرام بمانه چقدر مشکله، چقدر حرجه. معذالک شعار مقدس میفرماند اگر خود شخص اقدام کرده باشه به یه امر حرجی، این رو باید انجام بده. اگر خود ذاتن مرجوع باشه یه حرف دیگری است، اگر مرجوع نیست منتها سخت حرج، این حرج اینجا عذر نیست. اینجا فرض این است که اگر اون یکی دو جوابی رو که ما دادیم کنار بذاریم و نزد متعارف معمولی حساب بکنیم، لله علیه رو گفته باشد و نزدم کرده باشه، رجحان هم داشته باشه متعلقش فرض کنید، اینا این مقدمات رو اگر ما قبول کردیم، این نظر انعقاد جهت نداره، چون حرجی سقل علیه این عذر باشه برای شخص بخواد بزنه زیر نظر. خب بله نه نه، خود روایت میخواد بگه نه دیگه، میگه اون که خود انسان اقدام کرده، مثل در باب ضرر هم همینه میگن، شما یه معامله انجام میدید یه مرتبه اطلاع ندارید به ضرر میفتید، والا ضرر میگن معامله رو خیار و فسخ دارید، ولی اما خودتون اقدام کردید برای یه مطلب ضرری، باید انسان تحمل کنه اون رو، اون دیگه خیار نداره، ملزم میشه برش. اونجا هم در مسئله ضرر هم همین مطلب میگن، این که منصوص روایت هم هست. خب روایت دیگه، روایت علی ابن الحکم عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، که در این که تقریرات درس مرحوم آقای خویی این کلمه عن رجل افتاده، علی ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام سخته. قال اذا اتى الرجل المرأه في الدبر وهي صائمه لم ينقض صومها وليس عليها غسل. بله. یا لم ینقص صوم ها علیس علی ها غستر، دو جور میشه خوند. آقای خویی میفرمان علاوه بر اشکال سندی، اشکال سندی درسته چون مرسل است، ولو در کتاب مرسل ننوشته، کتاب تقریراتیشون خب اون صدق قلم شاگرده. علاوه بر ارسال ایشون میفرمان که اگر مرسلم نبود این روایت مقتوع البطلانه، برای خاطر این که احدی از مسلمین ظاهرن تعبیرش مسلمین دارن، به این معنا کسی قائل نشده به مضمون این. خب این فرمایش ایشون هم مرحوم آقای خویی حافظه خیلی قویی داشت، خیلی هم پرکار بود، خب مشاغل هم که خیلی زیاد. و این یکی از اشکالات افراد پرحافظه اتکای به حافظه شونه، کمتر مراجعه میکنن، به همون اطمینان میکنن. یکی از چیزام همین جاست، هم راجع به این که لیس علیها غصمان در مسئله اگر چنین مباشرتی واقع شد، این خود شیخ طوسی در تهذیبین قائل شده به چیز به همین مضمون روایت که لیس علیها غصم، و روایتی که احد المعتقین فیه الغصم را اون را حمل میکنه به مثلا تقیه و امثال اینا، او رو حمل میکنه، اینا رو قائل شده. کتابای دیگه شیخ و من فرصت نشد نگاه کنم، چون فل جمله بودن کافی بود دیگه، احتیاج نداشتم ما بگردیم ببینیم شیخ در کتابای دیگه یا چند نفر قائل داره به اون مسئله. خلاصه اون مسئله که آیا غسل داره یا نه بین امامیه محل خلافه، لم یقل به عهد من المسلمین یعنی چی، مسئله نیست. اون مسئله لم ینقص صومها یا لم ینقص صومها، اون مطلب که ایشون هم میفرماید که مثلا لم یقول بهی مثلا احدی از مسلمی، نسبت به اون حساب اگر بکنی او هم مطلب اینجوری نیست. محقق تعبیرش این است که علل ازهر صوم باطله، که معلوم شه حرف درش هست، مسئله جز مسلمات طایفه نیست. از شیخ طوسی از بعضی از کتاباش نقل میکنن، جاش نمیدونم کجاست، من با عجله نگاه کردم برخورد نکردم تو مبسوطی جایی، منتها با عجله نگاه کردم، ولی خب نقل کردن از شیخ طوسی. ایشون احوت اجتناب یا اینه که اجتناب بکنن در موقع صوم این کار رو نکنن و از اینا، اصل خود این که این کار حرام صائم انجام بده قطعی نیست حرمتش، یعنی بین طائفه. خب از هر ایشون میگه محقق حرمت چه چیز، هم یه جا از هر میگه، یه جا احوت میگه، شیخ تعبیر احوت میکنه، و ابن ادریس فتوا میده که واجب نیست، یعنی حرام نیست این کار در حال صیام، و خب قهرن حرام نیست و ناقض هم نیست طبعا. خلاصه این مسئله بین طایفه محل خلافه، اینجوری نیست که مقتوع البطلان باشه حتما ما قائل بشیم، منتها ما قائل نیستیم به این. یه روایت مرسل است قبول نمی کنیم، اشکال دیگه درسته. خب این از ناحیه ارسال مردوده. روایت بعدی ابن ابی یعفور قال سألته عن اتیان النساء فی اعجازهن فقال لیس بهی بأس و ما احب ان تفعله، که همین بود که صاحب هدایا به این تمسک میکنه، در کراهت که عرض کردیم مرسل است و با مرسله نمیشه تمسک کرد، و علاوه این قضیه شخصیه است، اینجا نمیشه استفاده کلی بکنی، چون خواص اصحاب اینا ابن ابی یعفور هم خب از افرادی بوده که شخصیتی داشته توی طائفه، متصل بوده به حضرت اینا، خب اینا رو بالاخره نهی میکردن حضرت، این قبیل افراد و شخصیات. این دلیل بر کراهت نیست، ولی خب بالاخره مضمونش این است که ما بهی بست. روایت دیگر روایت معمر ابن خلاده، حالا تا برسیم به روایت معمر ابن خلاد، چیزی که اینجا تمسک نشده و ما تمسک میکنیم برای جواز، روایاتی است که در باب حیض وارد شده، این اینجا ذکر نکرده. اگر ما در باب حیض برای حائض این عمل جایز باشه، با حائض این کار کردن جایز باشه، خب بالاولویه برای افراد دیگر در حال طهر به طریق اولا جایز خواهد بود و مسلمه. و اونجا روایات 18 تا روایت هست تجویز میکنه، بعضی از روایت های ناهی هم هست، حالا اونا رو حمله به کراهت بشه یا حمله به تقیه بشه، حالا هرچی هست، مقتضای اون روایات هم عبارت از جوازه. و چون روایات زیاده احتیاجی به چیز سندش نیست، و علاوه بعضی از روایات از نظر سند هم معتبره در اونجا، روایتی که در سندش هم علی بن محمد بن زبیر هست که آقای خویی اوائل اشکال میکردن، بعد یعنی در طریق کتاب علی بن فضال ابن زبیر واقع شده بود، ایشون اشکال میکردن بعد عدول کردن از اون اشکال. ما هم اشکال نمی کنیم. یکی از روایاتی که در طریقش ابن زبیر وارد شده، منهای ابن زبیر، کسی دیگه که در اون روایت مورد بحث باشه نیست، محمد بن عبدالله بن زرارم هست که دربارش گفتن فاضل و دین، آدم جعالی که اونم حدیث جعل کنه که دین نمیگن. این پیداست بر این که از این ناحیه مورد قبول بوده. خلاصه یه هرکی روایتی هم اونجا هست غیر از روایات دیگه که حالا از نظر سند این قول این محل تأمله، روایت معتبری هم هست. و علاوه یه چیزی که 7-8 تا روایت راجع به یه موضوعی باشه، این استفاضه است که کافیست برای اطمینان صدور و ارسال. اینا اون روایات هم هست که این دیگه اینجا توسط نکردن، ما اون روایت ها رو زمینه این روایات میکنیم و استفاده چیز میشه که جواز. عرض میکنم کار اجماع هست در مسئله که هیچ احتمال، ولو از نظر طائفه، کسی احتمال نمیده که ممکنه عقلا اشکال نداره، برای خاطر اینکه تمتع نمیتونه انجام بده اون وقت بدلی قرار داده باشن مثلا، ولی بعد که خب میتونه مجاز نباشه. من اولویت از نظر حکم احکام شرعی که ملازمه قائلن، هیچ کسی این طرف را نگفته که در حال حیض جایز باشه با امر به اعتزالی که رسم هم این بوده برای که دیگه اعتزال میکردن ولی بعد جلوگیری شده باشه، این خلاف اجماع مسلم بین فریقین هم است، شیعه سنی. تمام این روایات. اون وقت یک روایت دیگه داره که اینو باید بخونیم و بعدم جمع شدور باید معنا کرد. احمد بن محمد میسا عن معمر بن خلاد قال قال ابو الحسن علیه السلام ایو شیئن یقولون فی اتیان النساء فی اعجازهن قلت انه بلغنی ان اهل المدینه لا یرون بهی بأسا فقال ان اليهود كانت تقول اذا اتى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد احول فانزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم من خلف او قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادوارهم. این مطلب. خب صحبت اینی که ایشون اینا گفتن که از این روایت استفاده میشه که این لایرون بهی بحثن که به حسب به حساب یک جایی از تهذیب و همچنین در استفسار همین جوری که ما خوندیم داره، ان اهل المدینه لایرون بهی بحثا، در چیز در یک جای تهذیب ان اهل الكتاب لا يرون بهی بأسا، این حرف به این شکلی داره. خب احتمال اقوا همین است که ان اهل المدینه لا يرون بهی بأسا است و زید و آیه شریفه و معنا کردن آیه شریفه پیداست جماعتی هستند که آیه رو اشتباه فهمیدن و این میخواد آیه رو معنا کنه و با وسیله معنا کردن آیه بگه اینا غلط فهمیدن معنای این، مراد این نیست، اشتباه فهمیدن. این باید اهل مدینه باشه، مثل مالک و اینا، چون مالک اونم به همین آیه نقل کردن توسل کرده به جواز. خب گفته ان اهل المدینه لا یرون بهی بأسا، حضرت هم میفرماید که معنای آیه معنای دیگه است و اشتباه است و از این حرفا. خب از این گفتن استفاده میشه که فیه بأس. بعد خب فیه بأس شد به وسیله همین که رد میخواد بکنه اونا رو، آقای خویی بعد از اینکه این را می‌فرمایند استفاده میشه فیه بعثون، می‌فرمایند با روایاتی که روایت قبلی که لا بأس به داشت، بعضی روایات معتبر که ازش استفاده میشد لا بأس به که معتبرم بود، ایشون مثلا روایت عبدالله بن ابی یعفور نمرسله، همون که معتبرم هست، ان الرجل یأتی المرأة فی دبرها قال لا بأس به، میفرمان این دوتا خبرین، خبرین متعارضینه و ما نمیتونیم جمع کنیم بین این دوتا. جمع که نشود باید رجوع کنیم مرجع آیه است، اون مختاری، چون این است که در خبرین متعارضین اگر تعارض کردن مرجح موافقت کتابه، اون رو جز مرجحاتشون میگیرن، ما باید رجوع کنیم به کتاب و کتاب هم ازش استفاده میشه که جایز نیست. اون وقت ما اگر بودیم و این دو روایت رو رجوع به کتاب میکردیم حکم میکردیم به عدم جواز، ولی بعد میفرمان که ولی چون تو روایات ما روایتی هست که تفصیل بین رضاء زن و عدم رضاء میده، اون شاهد جمع ما بین این دو دست روایت میشه، روایت فیه بس و لا بسده. فرمایش آقای خویی خلاصه ایشون یه فرمایشون این است که ما بخواییم ببینیم که دوتا روایت با هم معارضه یا معارض نیست، هر دو رو باید در کلام واحد بیاریم ببینیم آیا میشه یکیش قرینه تصرف در دیگری بشه، مثل رأیت اصلا یرمی، یرمی رو متصل به اسد بکنید خب قرینه میشه که یعنی آدم شجاعی تیراندازی میکرد مثلا. اینجور اگر باشه که در کلام واحد بیاد قرینه بشه یک چیزی برای تصرف دیگری، اون داخل اخبار علاجیه نیست، تعارض حساب نمیشه. ولی مثل فیه بعثون و لا بعث رو اگر در یک کلام واحد بیارید، این دوتا رو با هم میگن نمیخونه، نمیشه هر این دوتا جمله با هم در کلام واحد ذکر بشه. و قهرن اینا رو ایشون همیشه این و اشباه و نظائر اینجور چیزا رو داخل اخبار علاجیه میکنه ایشون. و من در ذهنم اینه که در فرمایشات محقق همینو دیدم، جاش الان من نمیدونم کجاست، اگه وقتی برخورد کردم یا شما برخورد کردید یادداشت کنید و منم برخورد کردم عرض میکنم جاش فعلا یادم نیست، ولی این چیزی سابقه داریه. ما این را مکرر عرض کردیم که این مبنای ناتم درستی نیست که ما در کلام واحد ببینیم با هم جمع میشه یا نمیشه، اگر نشد بگیم این دوتا با هم تنافی داره. علتش هم عبارت از این است که گاهی شما میبینید که موقفها اقتضای چیزی میکنه که با در نظر گرفتن موقف هر کلامی با هم میبینید هیچ تنافی نداره. یه وقتی فرض کنید صحبت هست راجع به مثلا شخصیات علمی و چطور و محققین و اسم زیدی میارن، خب ما میگیم بیسواده. این بیسواده یعنی در این سطحی رو که الان مسئله طرح شماره میخواد اعیان شیعه ذکر بشه، محققین رو ذکر بشه، خب یه آدمی که کم سواد به ذکر نمی کنه. یه مرتبه این است که خب یه چیزیست قرار خونده بشه، یه نشانه ایست، آدرسی ایست که چند تا افراد بی سوادی هستن نمیتونن بخونن، بعد یه کسی میگه آقا این با سواد تو بیا بخون اینو. اینجا میبینید اثبات سواد کردن برای او، یه جای دیگه هم نفی سواد کردن ازش. این اثبات نف هر دو در جای خودش درسته، ولی متصل به هم بی سواده با سواده متصل به هم درست نیست که مقترن به هم باشن. یه جا مثلا صحبت مسائل اخلاقی است، میبینید که خیلی از چیزا رو میگن جایز نیست این بشه، تو مسائل اخلاقی میبینید اجازه داده نمیشه، حرامه، چطور و فلان. گاهی مسائل فقهی حقوقی اینا میشه تجویز میکنن، اینا هر کدوم در جای خودش مطلب درستی است، ولی پیش هم اگه بذاری درست نیست، برای خاطر این که دو موقف که انسان نمیتونه داشته باشه، موقف اخلاقی یا موقف حقوقی فقهی، چون نمیشه با هم متناقض میشه و متنافی، ولی جدا جداش با هم منافی نمیشه. گاهی خود عرف هم میبینه که اینا با هم هر دو در جای خودش میگه صحیحه. ما چند وقت پیش از این همین تو همین مباحثه این مطلب رو عرض کردیم که توی روایات چیز، همین روایات تعدد زوجات که به امام عرض میکنن که بعضیا ادعای تناقض در آیه شریفه کردن، از یه طرف میگه که فهم که اوماتا و لکن من النساء مثنا و ثلاث و رباع من ختم الله تعدلو فواهده، معناش این است که از دو حالت هست، گاهی انسان میتوانه عدالت رفتار کنه، گاهی خوف ترکل عداله است. دو حالت برای شخص هست که در یه حالتی اجازه تعدد دادن، در یه حالتی نه. آیه دیگه لن تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، به نحوی نحوی ابد نهی کرده و گفتن اینا با هم که متناقضه، نفی ابد با این که بگین که دو حالت هست، گاهی هست گاهی نیست، اشخاص مختلفن، کی با هم جواب که امام جواب میده اینا هر کدوم یکی از اینا عدالت که به معنای مساواته، مساوات حقوقی در مسئله این آیه، مساوات از نظر قوانین حقوقی مسئله است، کسوه و نفقه و مزاجعت و این چیزهایی که شرط تعیین کرده، یعنی میتونید به این وظائفی رو که شرط تعیین کرده انجام بده نسبت به همه، خب انجام بده. اگر میبینی که نسبت کسر باید بذاره، بعضی هاشون یا همشون رو باید کسر بذاره، مجاز نیست که تعدد. این راجع بود اونی که گفته که لن تستطیع ان تعدلوا بین النساء، اون معناش این است که محبت قلبیتون و عدالت مساوات از نظر محبت همه رو یکسان علاقه داشته باشید و چیز انجام بدید، این براتون میسور نیست، اون خدا دادیست و شما دست شما نیست، هیچ وقت نمیتونی کار بکنید. نفی اثبات به دو جا. ولی اگر هر دو رو الان متصل به هم ذکر کنن، این دوتا رو بگن فن که و ماتا و لکم این نسا مسنا و ثلاث و ربا و این خفت من لا تدلو فواهده ولن تستفی و انتدلو، خب این آدم میگه این چه حرفیه، این چیه که دنبال هم ذکر شده؟ آدم متعارف که اینجور حرف نمیزنه، ولی در دو جای مختلف باشه با هم تنافی نداره. خلاصه این را که ایشون میفرمایه لا و صافیه بس، چون با هم مناف در یه جا نمیشه ذکر بشه، بنابراین باید ما جز اخبار علاجیه قرار بدیم و بریم سراغ آیه قرآنینا، این فرمایش تمام نیست. چیز دیگه هم که اینجا ایشون دارن که ما قبلا هم این رو اشاره کردیم، ایشون می‌فرمایند که ما به آیه قرآن که وقتی که می‌رسیم فأتوهن من حیث امرکم الله، من حیث امرکم الله ایشون تطبیق کردن به فروج، که اینم دوباره ما بحثشون می‌کنیم چون این بحث داره، و بعد نتیجه گیری می‌کنن، می‌فرمایند جایز است بعد از طهر مواقعه در فروج جایزه، فرمایند بعد از اتیان یه قیدی هم آورده فأتوهن من حیث و امرکم الله. این قید دلالت میکنه به یه مفهوم فی الجمله استفاده میشه که در غیر فروج فی الجمله مجاز نیست. حالا کجا مجاز هست؟ اون جایی که مجاز نیست فی الجملهش به نحو سالب جزئی استفاده میشه، ممکن هم هست بالمره اصلا مجاز نباشه، هر دو جورش میشه، میشه در غیر فروج اصلا مجاز نباشه، میشه تفصیل داشته باشه هر دو. ایشون بعد از این که خودشون تصریح میکنن که سالبه کلیه ازش استفاده نمیشه، اونی که مفاد سالبه جزئیه است، بعد مفاد خود قرآن را نتیجه گیری میکنن سالبه کلیه، میفرمان قدر متیقن این است که در فروج جایزه. اینجا قدر متیقن اون طرف باید حساب کنیم، بگیم قدر متیقن چه مقدارش جایز نیست، تا ما بگیم آیه قرآن دلالت بر عدم جواز میکنه. آیه قرآن اون که مسلمه فی الجمله اگر قائل به مفهوم شدیم دلالت میکنه بر عدم جواز، اما عدم جواز علی وجه الاطلاق به طور کلی این آیه دلالت نمیکنه. خود آقای خویی و دیگران مبانی همه این آقایون دیگه، خدا آقای خویی هم یکی از همینات که گذشت، مواردی که مشکوکه که آیا حلاله یا حرامه در مثلا چیزا، ایشون جایز میدونه، خود ایشون مطابق اصل اصالت الحل قائله نه اصالت الحرمه، اون وقت بعد از این که قرار شد آیه شریفه فرمود بر این که غیر خروج فل جمله حرمت داره. چرا شما اینجا میگید در نتیجه ما اگر باشیم آیه شریفه و این دوتا روایت لا بأس و فیه بأس ما حکم خواهیم کرد بر چیز؟ بر این که علاوه الاطلاق حرامه. چرا علاوه الاطلاق حرامه؟ اونی که مسلمه این است که بدون اجازه او، قدر متیقن عبارت از اینه، بدون اجازه او زور بخواد بکنه این مسلم حرامه. بنا بر داشتن مفهوم اگه قائل داشتیم فعل جمله داشته باشه این مقدارش مسلم، اما اگر با رضایت او باشه آیا اینم حرامه یا حرام نیست؟ آیه که دلالت نمیکنه بر این مطلب، بنابراین که سلب کلی مفاد مفهوم نباشه که خود ایشون قائله. خب پس نشود، آیه سکوت داره، آیه جز مرجحات نمیشه که ما بگیم این دو دست روایت و یکیش را ترجیح میدیم به وسیله آیه. آیه چیز رو چیز نمیکنه، ما مرجح از نظر آیه نداریم، باید بریم رجوع کنیم به اصول، اصول هم حکم به جواز میکنه. ایشون اینجا خود آیه رو دلیل دونستن و فرمودن که ما این ترجیح میدیم حرمت را به وسیله آیه. خب اما فرمایش دیگه ایشون که میفرمایند که درسته این دو دلیل لا بس و فیه بس با هم تعارض داره و آیم یه دسته رو ترجیح میده اگر دلیل دیگری نبود ما با آیه حرمت رو ترجیح میدادیم، حرمت علاوه بر اطلاق. ولیکن این روایت عبدالله بن ابی یعفور که تفصیل قائل شده ما بین صورت رضا رضیت داره، بین صورت رضا و عدم رضا تفصیل قائل شده، اون خلاصه شاهد جمع ما بین مثبت و نافی خواهد بود. این رو ایشون میفرماید. این معروف هم هست، اکرم العلمای داشتیم لا تکرم العلمای داشتیم، یه دلیل هم تفصیل قائل شد بین علمای عدول و غیر عادل، اون روایت مفصل شاهد جمع بین متباینه میشه. حالا اینجا ایشون خواستن بفرمان روایت ابن ابی یعفور که اذا رضیت داره این شاهد جمع میشه، ولی اشکال فرمایش ایشون یه مشربی مرحوم آقای بروجردی داشتن که این دیگران این مشرب را عمل نمی کردن، یعنی توجه به این نکته مسئله نداشتن. ایشون خیلی موقع روایات را ایشون می فرمود که این دوتا چیزی که به شکل دو روایت نقل شده روایت واحده است، روایت در نقل به معنا کم و زیاد بالا پایینش کردن. اگر دو روایت باشه گاهی مبانی اطلاق و تقلید و خیلی از مسائل اصولی رو که طرح میشه در جایی که روایت متعدد باشه خب میشود انسان پیاده کنه، ولی روایت واحد بود نتیجهش غیر از اون مسئله میشود که بگیم با این روایت مثلا تقیید میکنیم اون رو، چون ثابت تقیید و اطلاق و تقیید در جایی که هر دو ثابت باشه، همچنین روایتی وارد شده همچنین روایتی وارد شده یه روایت مقید دیگری هر دو ثابت. اما اگر مسئله یک روایت باشه نقل به معنا باشه و ندانیم ما صدر من الامام کدام یکی از ایناست، نتیجه این که بگیم یکی مقید دیگریست و قرینه بر دیگری بگیریم اینه نمیشه معامله کرد، چون ما صدر ما نیمون در جایست که صدور هر دو ثابت شده باشه. ایشون خیلی از چیزها همین مشروع میکردن. حالا همین عبدالله ابن ابی یعفور راجع به همین مسئله سألتو داره، به طرق مختلف این روایت عبدالله ابن ابی یعفور نقل شده، در یکی از این طرق اذا رضیت داره، البته طرق بعضیش معتبره بعضیش معتبر نیست، ولی در چند تا طریق که یکیش معتبره و اونا دیگه معتبر نیستن ولی مؤید معتبر هستن، اونا کلمه رضیت نداره. حالا روایت که ما میخونیم در وقت نداش با این ما شاهد جمع بخوایم بگیریم نمیتونیم. این روایت عبدالله بن ابی یعفور که رضیت داره که معتبر است در سندش علی بن اسباط هست فقط، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یأت المرأة فی دبرها قال لا بأس اذا رضیت،
قلت فعین قول الله عز و جل فأتوهن من حیث امرکم الله قال هذا فی طلب الولد فاطلبوا الولد من حیث شئتم من حیث امرکم الله ان الله تعالی یقول نساءکم حرثن لکم فأتو حرثکم انا شئتم. اون قسمت اول که بوده در این نقله که محمد ابن همران از عبدالله ابن ابی یعقوب نقل میکنه، علی ابن اسوات هم در طریقش هست، با یه زیاداتی نقل میکنه، چون همه تقطیع در نقل ها بوده و هم خود شخص همیشه لزوم نداره یه مطلبی که نقل میکنه برای همه کس به تمام چیز را نقل کنه تا چی پیش بیاد. یه روایتی، این روایت محمد بن همران این سوال را به زمینه سوال دیگه‌ای که کرده نقل کرده. اما روایت دیگه‌ای که حماد بن عثمان عن عبدالله بن ابی یعفور نقل میکنه همون صدر هست، اونتا بقیه رو نقل نکرده. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یأت المرأة فی دبرها قال لا بأس به. این هست. در روایتی که عیاشی نقل میکنه عن عبدالله بن ابی یعفور قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن افیان النساء فی اعجازهن قال لا بأس ثم تلا هذه الآیه نساءکم حرثن لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اون مرفوعه ابن ابی یعفور که مرفوع است، قال سألت عن افیان النساء فی اعجازهن فقال لیس به بأس و ما احب ان تفعله. خلاصه اینا چهار مرتبه، چندین مرتبه هی این مسئله رو از حضرت سوال کرده باشه بسیار بعیده. یه مرتبه سوال کرده، حضرت در تمام از اینا نفی بعث کرده، منتها در نقل مختلف نقل کرده، بعضی با زیادی، بعضی با کمی، با نمیدونم چطور. اون وقت در نقلها فقط یک نقلش ازارتیت داره، اون سه تا نقلش که یکیش معتبره ازارتیت نداره. بنابراین ما اثبات این که ازارزیت در سند بوده یه همچین چیزی رو ما نمیتونیم چیز کنیم. ممکنه گاهی خود شخص حس میکنه که نمیشه امام دستور بده جاهای دیگه گفته اذیتش نکن، مثلا توزه ها قرینه مقام اختزا میکنه برای که در زمینه است که مثلا راضی باشه، نه که به فشار هرچی باشه. ازارزیت رو گاهی تصرفاتی روات روی قرائن مقام امثالینا در کم زیاد کردن داشتن، چون اینجا فرض اینه که دیگران که نقل میکنن همین مسئله رو بدون این نقل میکنن، دیگه اطمینان به وجودی هر چیزی نیست تا شاهدی جمع باشه.